مردم به ویژه جوانان آگاه ایران زمین امروز در حوزه‌های اخصرای حضور دوباره می‌یابند تا اقتدار و عظمت حکومت مردم سالاری دینی را به رخ جهانیان بکشند.
از خداوند متعال مسئلت می‌کنم که توفیق بده به همه بتوانند وظیفه خودشون رو در این روز و در این کار بزرگ و مهم انجام بدن.
سلام میدیم به همه شمایی که توی خونه، توی سرکار، توی هر جایی که هستید نشستید رادیو نت رو دانلود کردید و دارید گوش میدید. این 31 برنامه رادیو نته و امیدواریم که این برنامه از برنامه های قبلمون بهتر باشه.
منم سلام میکنم به علاوه تمام این چیزایی که تها گفت.
خب موضوع این برنامه‌مون نقد هشتمه. ما میخواییم توی این برنامه در مورد نقاط قوت و ضعف مجلس هشتم صحبت کنیم. منتها قبلش بعد اخبار رو بشنویم، بعد بریم سراغ موضوع برنامه. اخبار رو بشنوید. چند روز پیش خبری از 23 پخش شد و مسائلی جدید در مورد جدایی نادر از سیمین، چی نه، جدایی پپ از بارسا رو کرد. آقای پپ گواردیولا که خب میدونید نوازه ضد صهیونیستی خیلی سنگینی داره. حتی رونالدینیو هم که یکی از بهترین بازیکناش بود و به خاطر اینکه توی روزنامه آرزوی پیروزی کرده بود برای اسرائیل علیه فلسطین، تو اوج دوران بازیگریش گذاشت کنار، این از لیست تیمش حذفش کرد. این حرکات آقای مربی واسه دستهای صهیونیستی که همه جا هم نفوذ دارن خیلی گرون تموم شد، تا اینکه بالاخره انتهای فصل، یعنی همین فصل، ضربه خودشون رو زدن به آقای گواردیولا و ایشون هم زیر همین فشارا برای اینکه احترامش حفظ بشه دومش گذاشت رو کولش، رفت دنبال یه تیم دیگه.
این خبری که الان میخوام بگیم رو نمیدونیم از کجا اومده، فقط ما همجوری داشتیم میچرخیدیم تو وب، رفتیم بالاترین،
البته پایین ترین دیگه، زیرزمینی ترین.
آره رفتیم اونجا دیدیم نوشته نیروی هوایی امارات تو کمتر از 3 هفته میتونه نیروی هوایی ایران رو نابود کنه. بله، و گفتن که امارات از نظر قدرت و توانایی نظامی تو منطقه بعد از اسرائیل اوله، یعنی مثل همون تراکتور که بعد از منچستر اوله. حالا خود اسرائیل چه چیزیه که تو بخواید بعد اون اول باشی؟ اسرائیل تو 33 روز هیچ غلطی تو لبنانی که بی انگشت ایران بود نتونست بکنه، حالا تو 3 هفته میخوای ایرانو بگیری؟ آدم یاد همون صدام میافته، میگفتم ناهار رو تو خوزستان میخورم، شام رو توی تهران میخورم، سومنرم تو راه میخوره دیگه. اینجا
زهی خیال واصل،
اصلا تو چی هستی؟ تو اندازه این حرف نیستی اصلا. شما
چی هستی؟ چی هستی؟
با خبر شدیم که دوتا از کارشناسای آژانس بین المللی هسته‌ای توی جاده عراق تصادف کردن بنده خدا، و یکیشون هم که کره‌ای هم بوده، مثل این که اسمش هم چیه، این
اوکی سو کوک،
آره همینی که این میگه، من نفهمیدم چی گفت، ولی همین بنده خدا اوکی موکی و اینا مرده، تصادف یکیشون اسمش اینجوری بوده مرده، خدایش بیامرزد انشالله،
خدا رفتگان شما رو هم بیامرز،
سلامت باشید دوستان به جایم. اما احتمال میدیم که این بنده خدا هم اون نخبه ها بوده، این نخبه باشه اصلا این بنده خدا. چرا؟ چون احتمالا یه دونه همون پرایدا بهش دادن دیگه.
کدوم پرایدا؟
همون دیگه، همون که خیلی نایسه، نه همون که تو برنامه قبل گفتیم به رتبایی زیر 100 میده سایپا، از همونا حتما، از اونا دادن دیگه. آره دیگه اصلا همون بده.
رادیوی شما،
رادیوی شما،
رادیو،
رادیو
نت،
نت.
دور دوم انتخابات مجلس نهم هم هفته پیش برگزار شد تا وضعیت 4 سال آینده بهارستان هم مشخص بشه و پرونده مجلس 8 هم بسته بشه. ما فکر کردیم شاید جالب باشه یه بررسی روی عملکرد مجلس 8 توی این 4 سال انجام بدیم.
هفته خرداد 87 زمانی بود که مجلس 8 کار خودش رو شروع کرد، مجلسی که با اسم اصولگرایی و ولایت مداری رأی آورده بود. حالا چقدر شایستگی این اسم رو داشتن چیزیه که میخوام تو این برنامه بررسیش کنم.
طبق روال معمول اولین کاری که مجلس انجام میده انتخاب هیئت رئیسه و رئیس مجلسه که خب آقای لاریجانی که برای اولین بار وارد بهارستان شده بود شدش رئیس مجلس.
تو این مجلس هم مثل مجلس قبلی اصولگراها بیشتر صندلی‌ها رو به خودشون اختصاص دادن. البته اصلاح طلبها هم یه اقلیتی تو مجلس داشتن.
بعد از مدتی یواش یواش دو دستگی بین اصولگراها ایجاد شد و کسایی که با نظر خود آقای احمدی نژاد توی لیست اصولگراها پا گذاشته بودن کم کم با دولت مشکل دار شدن، ولی خب هنوز عده‌ای تو مجلس بودن که مدافع دولت بودن. همین اختلاف نظر باعث تفرقه بین اصولگراها شد.
البته همش هم تفرقه نبود، خیلی وقتا یه اتحادی بین نماینده ها برقرار میشد که بعضی وقتا نتیجه خوبی هم همراه نداشت. مثلا آخه دونه‌ای که نمیشه گفت، یه لیست بلند بالایی، حالا ما چند تاشو اشاره میکنیم بهش اینجا.
یکی از همکاریایی که نماینده مجلس داشتن مصوبه بود که میگفت هر کسی 2 سال پست مدیریتی داشته باشه باید تا آخر عمرش 80% حقوق اون موقعشو بگیره.
البته این قانون خود نماینده های مجلس رو هم شامل میشد.
بله خود نماینده مجلس هم بعد این 80% رو میگرفتن. خب شورای نگهبان هم باش مخالفت کرد و ردش کرد. یه نمونه دیگه اش این قضیه بحث وام 100 میلیونی بلاعوض به نماینده ها بود. آقای کامران نماینده اصفهان مطرحش کرد، حسابی هم اون موقع اعتراض بهش کردن که آقا چرا این موضوع رو مطرح کردی؟ خیلی بهش انتقاد کردن،
اصلا نابودش کردن یه وضعیتی.
آره آقای لاریجانی هم به شدت با این آقای کامران مخالفت کرد، حتی اجازه حرف زدن هم تو مجلس بهش نداد. بنده خدا خواست حرف بزنه و آقا شما صحبت نکن.
شاید جنجالی ترین مصوبه مجلس 8 هم خارج کردن 250 هزار میلیارد از بیت المال بود به اسم وقف دانشگاه آزاد.
وایسا وایسا 250 هزار میلیارد تقریبا میشه 80 تا 30 میلیون.
بله مرسی. فجاله این که بعد از چندین سال تلاش مسئولین و دانشجوها و مردم برای کندن آقای جاسی از صندلیش و درست یه هفته قبل از اینکه اتفاق بیفته خیلی اتفاقی و ناگهانی این بحث تو مجلس مطرح شد و تصویب هم شد اتفاقا. و اگر رهبری تو این قضیه وارد نمی‌شد و این طرح به مجمع تشخیص و آقای هاشمی می‌رسی معلوم نبود دیگه چه اتفاقی می‌افته.
البته معلوم بود چه اتفاقی می‌افته. یه چیزام بگم که 250 هزار میلیارد میشه تقریبا 83 هزار.
آره. خیلی چیزای دیگه هم هست، مثلا غیبت‌های غیر موجه و آزاد کردن طرفه واردات ماشین، سفرهای پرخرج نماینده‌ها، تهدید وزرا به استیضاء برای اینکه ازشون امتیاز بگیرن، 400 میلیارد هزینه برای طرح جامعه بهارستان، اختصاص مدرک به نمایندگان واسه هر دوره مجلس، همونا که دایما نجات گفت مدرک میگیرن.
خب دیگه حالا بس دیگه، میخواد بخونی که 200 اونجا.
آره دیگه اینا رو بخ نمی‌کنیم بگیم اصلا.
یه قسمت دیگه از کارنامه مجلس بحث رابطهش با دولته. مثلا استیضاحهای پرتعداد که اختلاف ایجاد کرد بین مجلس و دولت، یا مثلا ماجرای سوال از رئیس جمهور که برای اولین بار بود اتفاق می افتاد و خیلی از نماینده ها این کار رو نقطه قوت مجلس 8 می دونن. جالبه حالا اینکه این سوالا و اون جوابا چقدر به مصلحت نظام بود و مشکل مردم رو حل کرد دیگه خودتون قضاوت کنید دیگه.
البته تا مشکلات مجلس و دولت از ابتدای کار دولت دهم تو اوج فتنه هم مشخص بود. اونجایی که آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس انتخاب آقای احمدی نژاد رو غیر منتظره میدونست.
البته خب شاید واسه ایشون غیر منتظره بوده دیگه. چیز عجیبی نیست. هم بگیم که خود نماینده ها خیلی ناراضی نیستن از عمل کردشون ها. چرا؟ چون میانگین نمره‌ای که به خودشون دادن 16. یه جدولی طراحی شده، تو اون جدول نقاط قوت و ضعف از زبون نماینده ها نوشتن. مثلا آیه علی مطهری گفته هیچ نقطه مثبتی تو مجلس نیست. بعد نمره‌ای که داده چنده؟ 15. منم چجوری این 15 رو دادی وقتی نقطه قوت نیست؟ یا مثلا آقای ابراهیمی گفته هیچ نقطه منفی ندیده.
ما تشکر میکنیم از این دوستان، ممنونیم.
تشکر میکنیم، همه تشکر کنیم دوستان، همه تشکر.
البته اینکه 196 نفر از نماینده های مجلس هشتم تو مجلس دوم رأی نیاوردن نشون میده که مردم خیلی راضی نیستن از عمل کرده مجلس هشتم.
خب ما یه مصاحبه ای رو ترتیب دادیم با حجت الاسلام قاسم روانبخش، یکی از کاندیدای مجلس نهم که به مجلس هم راه پیدا نکردن. آقای روانبخش سلام، لطف کنید نظرتون رو در مورد موضوع برنامه ما یعنی مجلس هشتم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجلس هشتم مثبت به مجلس ششم از قوت بیشتری برخوردار بود که از نفات قوتش همون بحث قطع رابطه با انگلیس کار بسیار مثبتی بود. خوشحالی دولت در مسئله حفی و بعد تصویب سر هدفمندی یارانه ها من از نکات قوت بود، ولی از نکات ضعف برجسته مجلس هشتم موضوع وقت دانشگاه آزاد بود که تصویب رسید. ضعف هیئت رئیسه مجلس آن بیعمل کردن و بلاحظ بیعمل کردن، شفاف نبودن حاضر هیئت رئیسه در فتنه، نداشتن صحه صدر برای ریاست مجلس، عدم تصویب طرح کنترل و نظارتی که تمام اعضای رهبری آن توصیه کرده بود و تأخیر آن تا 2 سال، به نظرم ضعف مجلس هشتم بیشتر از نقاط قوتش.
گروه بندی هایی توی مجلس هشتم رو چطور میبینید؟ آیا اینا مفید بودن یا مضر بودن؟
در مجلس متاسفانه فراکسیونی درست شد، نام فراکسیون اصولگرایان، فراکسیون برای اصلاح طلبا، فراکسیون انقلاب اسلامی، صدر فراکسیون هم درست شد. فراکسیون اصولگرایان برای این بود که از اصولگرایی حمایت میکنه، ولی متاسفانه فراکسیون اصلاح طلبا بیشتر به آقای لاروی نزدیک شدن. این مرزبندی اصولگرا و اصلاح طلب در مجلس و رئیس و هیئت رئیسه معنا و مفهومی نداره. در بسیاری از مواضع اینا به موضع مشترک میرسیدن، اما اونچه که در مجلس هشتم اتفاق افتاد، درستان اولا به معادلات سیاسی و نمیدونم غیر سیاسی وقتش گذرمون و وقت گفتمانی حاکم نبود.
سوال بعدیمون اینه که مجلس هفتم و هشتم رو با هم دیگه مقایسه کنید، کدومشون بهتر بودن، مجلس هفتم یا هشتم؟
مجلس هفتم خیلی بهتر از مجلس هشتم بود، بلکه اینکه مجلس بودجه‌ای که مجلس هفتم داشت نسبت مجلس هشتم بسیار کمتر بود. مجلس هشتم 15 برابر شد. ریخت و پاش در مجلس هشتم همه اونایی که بودن، خود نمایندگان میدونن که مجلس هشتم از جهت ریخت و پاش خیلی بیشتر از مجلس هفتم بود و مجلس هفتم به مجلس منضبط و دقیق بود از جهت مالی.
پیشبینیتون در مورد ریاست مجلس نهم کی هست؟ آیا آقای حداد انتخاب میشن یعنی شانس بیشتری دارن، یا آقای لاریجانی؟
حد میزنم مدیریت آقای حداد به چربه با تاجمه که نمانده ها به سمت چهره ای میخوان برن که در فتنه 88 به موفق شده باشه، یعنی خوب عمل کرده باشه. چهره پایداری که به سمت مدیریت آقای حداد میره، بقیه هم فکر کنم مستقل ها بیشتر به این سمت
خب خیلی ممنونیم آقا جوان که وقتتون در اختیار ما قرار دادید. در پایان اگر حرفی سخنی چیزی هست بفرمایید.
تشکر میکنیم، امیدوار هستیم که خداوند توفیق بده شما و همه دوستان تو انشاءالله مجلس خوب و ولایی و انقلابی رقم بخوره.
در پایان این رو هم بگیم که رهبری هم توی صحبتاشون هر سال نماینده ها رو به دوری از مال فتنه انگیز و کانونهای قدرت و ثروت فرا خوندند که امیدواریم نماینده ها به این توصیه توجه کرده باشند و توجه بکنن تو آینده ایشالله.
من واقعا متاسفم.
منم همینطور متاسفم.
تو چرا متاسفی؟
همینجوری دوره هم باشه.
خب نه من متاسفم بابت اینکه بعد از حضور شنونده ها خداحافظی کنیم و دیگه بعد از حضورشون مرخص بشیم.
اه 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 جمع کنید روسبازی ها رو خداحافظی تو.
چقدر تو بیزوغی مواسم میزنه نه این تیپ های محبت رو میاد
نه دیگه هم خدافزی آدم
باش من خدافزی میکنم تا رادیونت 32
خدا حافظتون.
منو دریا منو بارو منو آسمون صدا کن اسممو باشه به واژه تو دل ترانه جا کن منو تنها منو عاشق منو خوب من صدا کن منو من همین ترانه واسه ما شدن صدا کن منو بی واژه صدا کن هم صدا تر همیشه به همون اسم عزیزی که برات کهنه نمیشه واسه زندگی صدا کن واسه هرچی عاشقانه واسه حرفای قشنگ